با تبریک ولادت با سعادت حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه شریف و امید آن که ما جزء منتظرین باشیم به معنای صحیح انتظار، یعنی فعال بودن در راه تحقق صلح و عدالت مطلق و پذیرا بودن دستورات در زمان غیبت که به وسیله نائب حضرت انجام میشه و به خصوص در زمانی که ما قرار داریم که به حمد الله جمهوری اسلامی ایران مستقر شده و یکی از نواب برجسته حضرت مسئولیت مدیریت کشور را به عهده دارند و بدون تردید در مواقع لازم حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه شریف از هر طریقی که لازم بدانند، از راه الهام، از راه پیام، از راه‌های مختلفی که ولی عصر و صاحب زمان که واسطه فیض مطلق الهی هستند و همه فیوضات عالیه‌ای که به انسان‌ها میرسه از طرق امام زمان خواهد بود، به ولی امر ابلاغ میشه و مدیریت صحیح و حمدالله انجام گرفته و در دست انجامه و ما همونطور که اظهار خرسندی میکنیم برای سالگرد ولادت حضرت، باید خرسند باشیم که در زمانی زندگی میکنیم که ولی امر و نائب حضرت دستشون بازه. سالها گذشت که همه فقهای ما منصوب بودند و منصوب هستند ولی دستشون بسته بود. حتی سالها بر خود ائمه علیهم السلام گذشت که به نوعی به وسیله طغات بنی عباس و بنی امیه، بنی مروان و دیگر ستمگران شاهان و زورگویان و مستکبران جهان دستشون بسته بود. ولی امروز به حمدالله ما در شرایطی هستیم که نائب امام زمان دستشون بازه و اگر ما واقعا میخواییم از منتظرین واقعی باشیم، باید یاور نائب امام زمان باشیم تا صدق بکند که واقعا منتظریم، یعنی مایل هستیم که عدالت مطلق جهانی تحقق پیدا بکنه. گرچه الان در این نقطه معین در حد توان حاکمیت اسلام محققه، ولی حضرت مأمور برای ایجاد حاکمیت حق در سراسر دنیا و جهان هستند. امیدواریم انشاءالله ما از منتظرین باشیم، به همین معنایی که به طور اجمال اشاره کردم. به همین دلیل این شب عزیز رو تبریک عرض میکنم. مسئله ای که الان مطرح هست در مقصد دوم، محرمات بالعین. در فصل قبلی محرمات جمعی بود، یعنی ذاتاً محرم نبود، عیناً محرم نبود و ولی در جمع محرم بود، مثل جمع بین اختین یا جمع بین پنج نفر زن حره. و قرار شد مسائلی هم که مربوط به عبید و اماع هست ما بحثی روش نکنیم، که در اون مسائل هم جمع بین دوتا حره برای عبید یا جمع بین عبد و حره اینا هم ذکر شده، ولی اونا چون مورد ابتلا نیست ما بحث نمی کنیم. اما جمع بین اختین و جمع بین خمست امرأه بحث شد و حرمت جمعی اصطلاحاً تعبیر کردن. مقصد دوم حرمت عینی ازش تعبیر میکنن. مقصود از حرمت عینی یعنی به ذات اون محرم حرام شده و محرم هست، نه به خاطر فرد دیگری، خود همون فرد حرام شده است. چند مسئله در این مقصد دوم مورد توجه هست. مسئله اولشون اینه که اگر کسی در عده زنی زمزن رو عقد بکنه، تزوج امرأتن فی عدتها، یعنی در حالی که اون زن در عده است، حالا عده طلاق هست، عده وفات هست، ولی در هر حال در عده هست، طلاق طلاق رجعی هست، طلاق باین هست، اینا انواعی است که بعدا هم بحث خواهد شد، در بحث عدد بحث میشه، ولی این زن در عده است. خب عده ها هم تفاوت میکنه، مثلا عده مطلقه رجعیه مثل مزوجه میمونه، عده مطلقه باین چنین نیست، یا عده منفاتن ها زوجه ها که عربت اشهر هست چنین نیست. به هر حال اگر تزوج امرأتن فی عدته ها و دخل به ها حرمت علیه ابداً اذا کان عالماً، یعنی وقتی میداند که این زن در عده است و میداند که تزویج در عده حرام است، یعنی هم موضوع رو میداند و هم حکم رو میداند که عده موضوع حرمت ازدواج در عده حکمه، اذا کان عالماً به یک چنین حکمی، اگر تزوج و دخل به ها حرمت علیه ابدا، یعنی این زن محرم ابدی میشه و برای همیشه دیگه نمیتونه از این زن استفاده بکنه، و چون دانسته هم اقدام کرده. البته اگر جاهل باشه به حکم یا جاهل باشه به موضوع یا جاهل باشه به هر دو و دخول نکرده باشه و بعد اطلاع پیدا کرده از حرمت عقد در عده، خب بطل العقد و له ان یستعنف بعد مضی عدتها، یعنی چون نمیدونسته حرمت رو، نمیدونسته موضوع رو، یا هر دو رو نمیدونسته و تزوج فی عدتها ثم علم بذلک من قبل ان یدخل بها، در اینجا وقتی دانست من قبل ان یدخل بها فسد العقد، عقد فاسد میشه و باطل میشه، و بعد از انقضاء عده میتواند به اصطلاح با او نکاح و ازدواجی داشته باشه. این مسئله که اگر تزوج فی عدتها و هو عالم بالحکم الموضوع، صور عدیده ای داره که اگر دقت بکنیم به قول صاحب مسالک نزدیک 18-20 صورت میشه این مسئله. هر دو عالمند، هر دو جاهلند، حده ما عالم است، آخر جاهله، زوج عالمه و زوج جاهله، زوج به اصطلاح عالم زوج جاهله. و در همه این صور به حکم یا به موضوع یا به هر دو، اینا صور عدیده هستن و معمول مجموع این 9 صورت رو 3 درسه میشه 9 صورت. و اگر با دخول و عدم دخول هم تقسیم بکنیم حداقل 18 صورت میشه. ولی کلی قضیه این است که در همین عبارت کوتاه که من تزوج از امرأتن فی عدتها و دخل بها عالمن حرمت علیه ابدا، و اما اذا کان جاهلن یا ان جهالتن لم من غیر دخولن لم تحرم، و بعد از انقضاء عده میتونه نکاح بعد از انقضاء عده میتونه با او ازدواج بکنه. مسئله اولش که تزوج فی عدتها و هو عالم حرمت ابدا، خب این یک مسئله است 100% تعبدی. یک کسی شوهر داشته، شوهرش فوت شده، فرض کنید دوران بیماریش هم مدت زیادی بوده که با زنش هم بستر نبوده، و زن بعد از فوت میبایست عده وفات بگیره 4 ماه و 10 روز. خب این عده وفات معلوم است که برای تطهیر رحم نیست، مثلا در این صورت. حالا در حال عده عالمن تزوجه، حالا هر دوشون مثلا عالم هستن به موضوع و به حکم، اینجا میگیم تحرم ابدا، حرمت ابدی به وجود میاد در اثر این عقد به خاطر اینکه این زن در عده بوده. یا نه عده مطلقه است، مطلقه با علم. بله در عده رجعیه روشنه که چون عده رجعیه مثل مزوجه میمونه، مثل زن شوهرداره که عقد خونده باشه، که اونجا اگر عالمن باشه در یه صورتش حکم زانی اصلا طلب به اصطلاح تحقق پیدا میکنه، یا زانیه که حالا بعد عرض میکنم. دلیل بر این مسئله حرمت ابدی چیه؟ خب جمعی از فقها به روایات تمسک کردن، ولی مرحوم صاحب جواهر در اینجا و شاید در خیلی جاها این عصر رو رعایت کردن، که بارها ما اینجا عرض کردیم در هر مسئله ما وارد میشیم عدل عدله ما قرآن کریم هست، اول باید از قرآن استفاده کنیم و بعد از سنت استفاده کنیم، و بعد از کتاب و سنت اون موقع از فتاوا و شهرت فتوایی، اون هم از متقدمین به اصطلاح در فتوا استفاده کنیم. اما مرسوم فعلی متاسفانه غیر از اینه که غالبا کمتر به آیات توجه میکنن. حتی صاحب مسالک هم من نگاه میکنم که با اینکه خوب ایشون انصافا مسالک کتاب بسیار دقیق متین مستندی است، در این حال ایشون اصلا توجه به دلیل قرآنی مسئله نکردن. ولی صاحب جواهر رحمت الله علیه در اینجا که مسئله 100% تعبدیه قبل از اینکه سراغ روایات باب برن سراغ کتاب الله رفتن و از قرآن استفاده کردن، استفاده بسیار دقیق و ظریف به نظر من خوبی هم هست. البته باید با دقتی که ایش میکردن توجه بکنیم. در سوره بقره آیه 235، 34، 35 من از یه آیه قبلش میخونم که مسئله رو درست به دقت ملاحظه کنید. با یه ترجمه ساده خود آیات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، دو سه بار این اشاره کردم که در موقع قرآن خوندن، چون متن قرآن میگوید که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی وقتی خواستی قرآن بخونی اعوذ بالله بگو. در روایات داره که این اعوذ بالله که وقتی میخوای قرآن بخونی صورت خاصی داره، این شکل باید خونده بشه که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی این دو وصف ذات باری که هم سمیع و هم علیمه اینجوری گفته شود استعاذه برای موقع خوندن قرآن، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی در اطاعت فاستعذ بالله من الشیطان، این باید به این روایت میگه به این شکل باید بخونیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. خب یه آدمی فوت شده و همسرش زنده است، این همسرش باید 4 ماه و 10 روز عده بگیره. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. وقتی عدهشون تمام شد، بلغن اجلهن، اشکالی ندارد که هر کاری میخوان بکنن، یعنی زینت بکنه و در حقیقت آرایش بکنه، اشکالی نداره. فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، به شکل متعارف، حتی در صدد شوهر کردن و ازدواج بر بیاد، اذا بلغن اجلهن، یعنی عدهش تمام شد. الله به ما تعملون خبیر، خدا هر کاری میکنید میدونه، متوجهه. یعنی به این زن که شوهرش فوت شده خطاب هست که قبل از اینکه 4 ماه 10 روز بگذره به فکر شوهر رو دنبال به اصطلاح آرایش کردن و تو کوچه و خیابون رو دنبال شوهر پیدا کردنه یا نه در حال دست، خدا هم میدونه. الله به ما تعملون خبیر. خب بعد از این آیه ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبة النساء، اشکالی نداره که شما خواستگاری داشته باشید از یک زنی یا نه، او اکننتم فی انفسکم، خواستگاری نکرده اید ولی توی قلبتون توی دلتون دنبال این هستید که از فلان خانم خواستگاری بکنید. اکننتم فی انفسکم، مکنون درونتون هست که خطبت النساء رو داشته باشید، یعنی خواستگاری از یک زنی. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میدونه که بالاخره نام این زنی رو که علاقه بهش پیدا کرده اید و میخواید خطبه بکنید و میخواید باشه ازدواج بکنید، خدا میدونه که نامش رو میبرید. ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا، هیچ وقت قرار مخفیانه و محرمانه هم نگذارید با اونها، الا هم تبول و قول هم معروف ها، مگر خب به شکل متعارف که مواظب باش زمان عدت تمام بشه، هر وقت عدت تمام شد به من اطلاع بده، من آمادگی دارم برای اینکه مثلا ازدواج بکنیم با هم. قول معروف داشته باشید، قول متعارف صحیح سالم مشروع داشته باشید. الا تواعدون سرا الا ان تقول قولا معروفا، اونی که مرحوم صاحب جواهر بهش استدلال کردن این تیکه آیه است، دنباله این مقدمات ولا تعزموا عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. لا تعزموا عقدت النکاح، عقد نکاح را انجام ندید، عزم و اراده نکنید و عقد نکاح تا وقتی که یبلغ الکتاب اجله، یعنی عده تمام بشه. معلوم ان الله یعلم ما بینفسکم، خدا هم میدونه درونتون بالاخره دنبال این هستید که با این زن ازدواج بکنید. فاحذروه، از خدا بترسید. معلوم ان الله غفور حلیم. تقریب استدلال مرحوم صاحب جواد اینه که عزم و اراده را اگر امر و نهیش کردن، مقصود اون فعلی است که متعلق به عزم و اراده است، و الا عزم و اراده به ما خوبه نه متعلق نهی قرار میگیره نه متعلق امر قرار میگیره. وقتی میگن اراده این که از این معامله این معامله رو انجام بدی، ارادش هم نکن، مثلا ما معمولا اینجور میگیم به فکرش هم نباش، این کار رو اصلا به فکرش هم نباش، تا چه رسد بخوای اون کار رو انجام بدی. مثلا میخواد خونش رو بفروشه، میگید به فکر این کارم نباش، این کار غلطه، این کار درست نیست. میخواد مثلا یه شغلی رو انجام بده، مثلا بگیره، بهش میگید که نه، به این اراده این کار رو هم نکن، عزم این کار رو هم نداشته باش. یعنی در حقیقت نهی یا نفی متعلق به فعلی است که اراده نسبت به اون فعل قرار میگیره. تقریب استدلال مرحوم صاحب جواهر که تقریبا یک صفحه هم بحث کردن اینه که وقتی گفتن اراده نکنید عقد را، معناش اینه که این نکاح درست نیست، اراده عقد را نکنید یعنی عقد را انجام نده. پس در حقیقت نهی به خود نکاح تعلق گرفته، نه به عقدتون نکاح، به خود عقدتون نکاح تعلق گرفت، نه به عزم عقدتون نکاح. گفته لا تعزمو عقدتن نکاح، عقد نکاح را اراده نکن. اراده نکن یعنی عقد نکن، نه یعنی خود نفس اراده، چون نفس اراده به ما حبکه معنی نداره، بلکه به متعلق اراده که اراده کرده ای که عقد بکنی. این خانومی که شوهرش فوت شده و هنوز 20 سال نگذشته و شما هم خیلی خوشحال شده ای که الان دفع مانع شده است و میتونی با این زن ازدواج بکنی، نه، بذار صبر کن، بذار یبلغ الکتاب اجله، بذار مدت تمام بشه، در عده این کار رو اراده هم نکن. این تقریبه ایشون هست که لا تعزمو عقدت النکاح، یعنی لا تعزمو نفس عقد النکاح، نه یعنی لا تعقدو، اصلا معنی لا تعظم اوتنکا یعنی لا تعقدو. بعد یک تأییدی میارن از خود همین آیه که خیلی جالب تره، میگن به اون جمله قبلیش نگاه کنی، لا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، که قبل از همین جمله بود، میگه اشکالی نداره که دنبال خواستگاری باشید، لا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم، یا نه در دلتون میخواد با این خانومی که مثلا الان در عده هست، مکنونتون اینه که به اصطلاح باش ازدواج بکنید، عیب نداره که در درونتون فکرشو بکنید، عیب نداره که در مقام خواستگاری باشید. خدا هم میدونه که گاهی نامشو میبرید، حالا یا پیش به زبان میارید یا پیش دوستانتون میگید یا به کسانی میگید که من میخوام با این خانومی که شوهرش فوت شده مثلا ازدواج کنم، یا شوهرش طلاقش داده. بعضی ها متاسفانه توی این فتنه ها بین زن و شوهر فتنه ایجاد میکنن که بالاخره این زن طلاق بگیره که بره باش ازدواج بکنه، و این کارو میکنن، یعنی اونقدر فتنه و فساد میکنن که زن میره از شوهرش طلاق میگیره که بعد بره با این آقایی که رفیق شدن بره ازدواج بکنه. حالا آیه میگه که آیه شریفه میفرماید عیب نداره که خواستگاری از زنی داشته باشید، عیب نداره که اون تأییدی که ایشون میکنن، عیب نداره که در دلتون بنای خواستگاری عدنیزن رو دارید. خدا هم میدونه که اسمش هم گاهی میبرید، اکننتون فی انفوس کن. بعد میفرماید الا ان تقول قولا معروفا، مگر اینکه گفتگوی تسبیح. خدا میدونه که به اصطلاح چه صحبتایی میکنید در موقع خواستگاری. اگر اراده به نفسها، خوب نکته من صاحب جواب رو توجه کنید، اگر اراده به نفسها که آدم در درون خودش مکنون خودش اراده داره که با این زنی که شو از شوهرش طلاق گرفته ازدواج بکنه، هیچ مثلا گاهی هم صحبتش هم یه جایی میکنه یا نه صحبت اصلا نمیکنه، اکننتون فی انفسکم، در درونش مکنون درونش هست. خب اگر مکنون درونش اشکالی نداره، بعد میفرماید لا تعظمو، این دوتا که با هم تناقضه، که یعنی بگد لا جناح ان اکننتون فی انفسکم، بعدم بگد لا تعظمو، این دوتا درست مقابل هم قرار میگیره. یعنی در درونتون اراده داشته باشید، عیب نداره. بعدم بگد لا تعظمو یعنی اراده نکنید، این دوتا با هم تعارض داره. پس معلومه که لا تعظمو عقدت النکاح منظور نفس نکاحه، یعنی نه اراده، چون اراده اون جمله قبلی گفته اشکالی نداره. بنابراین این تأیید میکنه که لا تعظمو مال به معنی لا تعقدو هست، یعنی تأیید میگیرن که چون اراده اگر متعلق نهی قرار گرفت، اون فعل مراد متعلق نهی است نه نفس اراده. و در اینجا که گفته لا تعظمو، حتما نکاح من متعلق اراده است، و یعنی لا تعقدو دلیلش هم این است که اکننتون فی انفسکم رو گفته لا جناح، و لا اگر قرار باشد که اکنان در نفس و اراده در درون جایز باشه و بعدم بگرد لا تعظمو یعنی اراده نکنید و تو با هم یه جا بگرد عیب نداره، بعدم بگرد عیب داره، این معنا نداره که. پس معلومه این که میگرد لا تعظمو یعنی لا تعقدو، یعنی متعلق عزم مقصوده. پس نفس عزم اکنان در نفس و در حقیقت متعلق عزم عقده. نتیجتاً لا تعظمو عقدت نکاح یعنی لا تنکهو، حتی یبلغ کتابو عجله، یعنی تا وقتی که عده تمام بشه. پس این آیه به صراحت دلالت میکنه بر این که نکاح قبل از ان یبلغ کتابو عجله، یعنی قبل از اینکه عده تمام بشه، عده در عده منهیه، نکاح در عده منهیه. پس این با این آیه ایشون دلالت بر این که حرام است، چون منهیه یعنی چه؟ یعنی نباید بکنی یعنی نکن که نمیشد، چون چه گفتیم نهی در معاملات به معنای فساده و نهی در این قبیل چیزها باید به معنی، یا مثلا در عقود و عقاد هم به معنی عدم تحقق، عدم وقوعه. پس اگر معنای لا تعظمو عقدت النکاح یعنی لا تنکهو حتی یبلغ الکتاب اجله، یعنی عقد نکن تا عده تمام شود، یعنی قبل از اینکه عده تمام شود نمیتونی عقد بکنی، ولی عده که تمام شد اشکالی نداره، لا جناح علیکم ان تعظمو عقدت النکاح یا اکننتم فی انفسکم یا خطبت النساء. بنابراین اول استدلال کردن به نفس آیه کتاب شریف و به قرآن که آیه دلالت داره صراحتاً بر نهی عقد در عده. پس اگر ما میگیم که عقد در عده جایز نیست و به اصطلاح موجب حرمت میشه، این آیه دلیلشه. خب حالا میخوایم ببینیم که این استدلال صاحب جواهر تا کجا در حقیقت تمامه. این آیه دو تا بخش از این آیه انصافا دلالت میکنه بر اینکه عقد قبل از اینکه عده تمام شود نباید انجام بگیرد. خیلی خوب، نباید انجام بگیرد، یعنی اگر انجام بگیرد چی؟ اگر انجام بگیرد فاسده، اگر انجام بگیرد کن لم یکن تلقی میشه. خب کن لم یکن تلقی میشه نتیجتاً چی؟ نتیجتاً اون زن، زن غیر معقوده است. پس زن غیر معقوده حرامه، اما حرام ابدی است. حرام ابدی رو قبل از دخول دارایت نمی کنه. و این همین فرق بین قبل از دخول و بعد از دخول از این استفاده میشه. اون نکته ظریف رو اگر دقت بفرمایید، در هر 17 صورت مسئله قبلی گفتیم اگر دخول شده باشه حرمت ابدی میاره، ولی اگر دخول نشده باشه نه، حرمت ابدی نمیاره. و بعد از اینکه عده تمام شد لهو ان یستأنف، یعنی میتونه بعد از عده نکاح بکنه. آیه هم دلالت میکنه بعد از تمام شدن عده لا اشکاله، ولی قبل ان یبلغ الکتاب و اجله منهی هست. بنابراین این استدلال انصافا استدلال ظریفیه که مرحوم صاحب جواهر حدود 1.5 صفحه در این زمینه بحث کردن و میگن اگر بخواد این لا تعظم عقدت النکاح عزم نکن، خود عزم رو اگر بخواد بگه با اون لا جناح علیکم فیما اکننتم فی انفسکم تعارض رو در روه. پس بنابراین قطعا این لا تعظم متعلقش عقده، و یعنی عقد مورد اراده. پس لا تعظم عقدت النکاح یعنی لا تعقدو، و لا تعقدو که داریم پس آیه صریحا میگه عقد نکن. عقد نکن یعنی چه؟ یعنی عقد نکن که عقد واقع نمیشود. عقد واقع نمیشود یعنی چه؟ یعنی میشد فاسد و میشد غیر معقوده. غیر معقوده که شد حرامه. بعد از اینکه اجل تمام شد، چون داره که حتی یبلغ کتاب و عجله، بعد وقتی کتاب تمام شد عجلش یعنی زمانش تمام شد، مقصود از این کتاب عجله یعنی مدت که قبلا گفتیم الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 و 10، گفتیم اگر به اصطلاح عده وفات باشه 4 ماه و 10 روز باید عده وفات نگه داره، پس عجل کتاب یعنی تو کتاب نوشتیم که 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره، اقلا نسبت به عده وفات به صراحت داره. حالا عده طلاق هم مثل عده وفات میمونه، عده طلاق باین به خصوص در عده طلاق رجعی که اصلا مزوجه است و زن مزوجه رو که نمیشه نکاح کرد، معلومه که عقدش مثل زن شوهردار رو عقد کردن، این عقد فاسده و که عقد نمیکنه. بنابراین این استدلال یک استدلال هست که در اون سبب و سوال جواهر دارد.
به نظر من استدلال درست نیست. بعضی از ما سوال میکنیم این فلسفه خاصی داره؟
فلسفهش نمیدونم. حالا ببینید در اصل عده اونا میرسیم انشاءالله در باب نکاح، این که زنان باید عده نگه دارن در عبارت عده مختلفی، در عده وفا 4 ماه و 10 روزه، در عده طلاق سه طور که دشتاش باشه. آقایون فرمودن که به قول شما فلسفه یا حکمت عده نگه داشتن زنها تطهیر رحم هست از شوهری که قبلا داشته. میدونم همین، ولی زابط خودشون هم تصمیم میکنن. اگر مثلا همینطور که من اول بحث گفتم این شوهری که فوت شده اصلا کسالت طولانی داشته، مدتی هم در بیمارستان بوده، اصلا پلو هم نرفتن، بیشتر از چند ماه پیش هم نرفتن، ولی در این حال وقتی شوهرش فوت شد باید عده نگه داره. در عده وفات گفتن احترام شوهره، ولذا حتی آرایش کردن و به اصطلاح در زمان عده گفتن که فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن، اینا رو تصریح کردن، اینا توی به اصطلاح تفسیر آوردن ما فعلن فی انفسهن، یعنی آرایش کردن و با این و با اون صحبت کردن و دنبال شوهر پیدا کردن رفتن، این اشکالی نداره بعد از عده، ولی تا عده نگذشته به احترام شوهر باید حتی از خونه بیرون نیاد، مثلا آرایش نکنه، رعایت احترامشو بکنه. حالا اینا در باب عده میرسیم، اما حرمت ابدی به دخول یک بحث جدایی است. این 100% تعبدیه که حالا روایاتشو عرض میکنیم از باب روایات هست. بنابراین الان ما این مسئله ای را که اگر عقدی در عده قرار گرفت، اولا عده مطلقه، چه عده وفات چه عده طلاق، طلاقش باز عده طلاق مطلقه، چه عده طلاق باین باشه چه عده طلاق رجعی باشه، عرض کنم که پس عده هر جوری که باشه اگر عقد در عده قرار بگیره دو صورت داره، یا دخول انجام میگیره یا دخول انجام نمیگیره. اگر دخول انجام بگیره یا عالمن هر دو یا جاهلن هر دو، یا یکی عالم یکی جاهله. اگر با علم باشه، یعنی با علم به این که در عده است و با علم به این که حرام است عقد در عده، در این حال عقد میخونه و دخول هم میکنه، این حرام ابدی براش میشه. یعنی در حقیقت مثل اینه که مقابل حکم الهی به طور تعمد ایستاده و میخواد برخلاف دستور الهی عمدن مثلا یک کار خلاف انجام بده. این گفتن این حرام ابدی هست. حالا روایاتش رو میخونیم. بنابراین این یک مطلب که عقد در عده به استناد آیه شریفه واقع نمیشه عقد، مگر اینکه عده بگذره. بعد البته این جمله مرحوم محقق که اذا تزوج فی عده و به اصطلاح و دخل بها عالمن حرمت علیه ابدا، این شامل همین 17 صورت میشه. تزوج فی العده، کانا عالمن، کانا عالمن، کانت عالمن، کانتا عالمن، کانا جاهلن، کانتا جاهلن، کانت جاهلتن. و در همه این صور عرض کنم که دخل بها و لم یدخل بها، به 18 صورت در حقیقت میشه که ایشون ذکر میکنن. حالا عبارت شرایع اینه که المقصد و ثانی فی مسائل من تحریم العین، که عرض کردیم در برابر اون بحث اولی که عیناً اون زن حرام نبود، جمعاً حرام بود، دو تا خواهر حرام هستن ولی جمعشون حرامه، ولی کل واحد هیچ حرمتی نداره. که حتی خود صاحب جواهر یک راه حلی هم به سراح نمایی هم کردن که میشه هر دو داشت، ولی نه در یک زمان واحد هر دو باشن، متعتا یک زمانی اولی رو داره بعد جدا میشه زمان دومی داشته باشه، این راه حلی دکنن. ولی به هر حال حرمت اونجا حرمت جمعی است، در برابر حرمت جمعی حرمت عینی. عبارت چون اینه، المقصد ثانی فی مسائل من تحریم العین، در اولی داشت تحریم الجمع که در 5 تا مثلا زن رو بخواد عقد بکنه، پنجمی رو که میخواد عقد بکنه حرامه، با اینکه زن یه بلامانه، یه زن جوانی و بلامانه و هیچ مشکلی هم نداره، اما 4 تا زن قبلا گرفته است، میخواد 5 تا زن داشته باشه، چون جمعاً نمیشه، چون 4 تا زن داره نمیشه تحریم، مگر یه زنگی که از زناشو طلاق بده بعد عیب نداره. ولذا اونو میگن تحریم جمعی. آدمی که 4 تا زن داره مجددا بخواد یک زن پنجم بگیره، این حرامه براش، ولی حرمت جمعی است نه حرمت عینی. مگر اینکه خب وقتی یکی رو طلاق داد میشه 4 تا زن، یا یکشون فوت شدن میشه 4 تا زن میتونه مثلا بگیره. اما بعد در مقصد دوم حرمت عینیه، یعنی جوری میشه که نفس اون زن به ماهیه هیه حرام میشه. و هیه 3 مسائل، 6 تا مسئله اینجا داریم. الاول من تزوج امرأتن فی عدتها عالمن حرمت علیه ابدا، این یک جمله. خب این جمله چند تا صورت داره؟ من تزوج امرأتن فی عدتها، این عده چه عدهیه؟ عده وفات میتونه باشه، عده طلاق میتونه باشه، عده باین، عده رجعی، همه اقسام عده میتونه باشه. عالمن در برابر جاهلنه، یعنی در حالی که عالمه، این عالمن هر دو عالمن یا یکیشون عالمه، یا یکیشون عالمه، مرد عالمه زن جاهله، یا زن عالمه و مرد جاهله. بعد علمشون یا جهلشون، به حکم موضوع هر دوه یا به یکیشون هست، یعنی به عده بودن، در عده بودن یا در عده نبودن، موضوع حرمت عقل در عده حکمه. عالم به هر دو باید باشه. پس اگر عقل کرد در عده، در حالی که هم میدونه در عده است، هم میدونه عقل در عده حرام است، یعنی حکم موضوع رو هر دو رو میدونه، حرمت علیه عبدا. دلیلش یکی آیه بود که عرض کردیم که لا تعزمو عقدتن نکاح حتی یبلغ الکتاب عجله، پس قبل ان یبلغ الکتاب عجله منهیه و نه دلیل بر فساده. بعدش میفرمایند که روایات دلالت بر مطلب میکنه. دیگران هم گفتن، خود صاحب جواهر هم بعد از استدلال به آیه به روایات تمسک میکنن، میگن بعد از آیه این روایات هم هست. یکی از این روایات عرض کنم که روایت عرض شود صحیحه مسند هادالحج اخبار کثیره، اینا روایت دراره. البته صاحب جواهری مقداری مقدم مؤخر با ترتیبی که از روایات شهید استفاده کرده، ایشون هم استفاده کردن، ولی جمع روایات باب رو صاحب جواهر همش آوردن. ایشون چند تاش آوردن، از اونایش که صحیح تر و مستند تر ذکر کردن. یکیش روایت ضرار است، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال، امام صادق سلام الله علیه فرمودن الذی یتزوج المرأه فی عدتها و هو یعلم لا تحل له ابدا. این دیگه به صراحت حرمت رو ذکر کردن. اون کسی که عقد ازدواج میخونه زنی را در حالی که اون زن در عده است، و هو یعلم یعنی میدونه. چی رو میدونه؟ هم حکم رو هم موضوع رو. اطلاق علم معناش اینه که هم میدونه در عده است، هم میدونه که عقد در عده حرامه. لا تحل له ابدا، این زن دیگه براش برای همیشه حرامه. اما اینجا دخول رو ذکر نکرده. این روایت نداره که دخل رها الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا، در حالی که اگر يعلم ولی لم تدخل بها حرمت ابدی نداره. و روایت بعدی میاد و به اصطلاح تقیید میزنه، به اصطلاح مطلق و مقید رو جمع که بکنیم تقیید میخوره به این که اگر دخل بها. چرا؟ به خاطر اینکه روایت بعد دخول رو ذکر کرده. روایت بعد عرض کنم که صحیحه عبدالرحمن هست. همه این روایات هم در باب عرض شود که 17 از ابواب اومده. من مراجعه هم کردم صحیح هم درسته که ایشون هم میگن صحیحه. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج عنه علیه السلام قال، از حضرت صادق سلام الله علیه سوال میکنه، سألته عن الرجل یتزوج المرأه فی عدتها بجهالت، مردی زنی را که در عده است عقد میکنه در حالی که نمیدونه، احیم من لا تحل له ابدا، آیا این زن حرمت ابدی براش پیش میاد؟ قال الله، فقال الله اما اذا کان به جهالت فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، اگر نمیدونسته و عقد مونده صبر کنه عدتش تمام بعد دخول هنو نداره اینجا، صبر کنه عدتش تمام بشه، بعد از عدتش میتونه او رو به ازدواج در بیاره. بعد حضرت ادامه میدن، اما اذا کان به جهالت فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم. اینا رو عبارت روایته، مردم در چیزی که نمیدونن معذورن. این اشاره به همون روایت معروفی است که رفع عن امتی تسعه ما لا یعلم، یکی از اون چیزهایی است که لا یعلم. اینجا هم حضرت میفرمایند که و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، فقلت به ای الجهالتین اعذر، به کدوم از این دوتا جهالت که موضوع رو نمیدونه یا حکم نمیدونه معذورتره؟ به جهالت ان یعلم ان ذالک محرم علیه ام به جهالت انها فی عده، جهل به حوض یا جهل به موضوع. حضرت فرمودن که فقال احدر جهالتین احون من اخرا، این که موضوع رو ندونه آسانتر است از این که حکم رو ندونه آسانتر است از این که موضوع رو ندونه. چرا؟ بل احون من الاخرا از جهاله و ان الله حرم ذالک علیه و ذالک لانه لا یقدر علی الاحتیاط معها. در جهل به موضوع میشه احتیاط کرد، یعنی نمیدونه در عده حالا آیا حرام هست یا حرام نیست. خب اگه نمیدونه میتونه احتیاط بکنه یا نه؟ موضوع رو نمیدونه، خب سب کنه تا یقین پیدا کنه که عدهش برطرف میشه. اما اصل حرمت رو نمیدونه، در حرمت احتیاط راه نداره برای حرمت، در عده راه داره برای احتیاط که سب کنه عده تمام شه، ولی در حرمت وقتی نمیدونه احتیاط چجوری میتونه احتیاط بکنه؟ نمیدونه حرام یا حرام نیست، احتیاط بکنه معنا نداره، نمیتونه به اصطلاح عمل بکنه. حضرت از اینجا فرمودن که این دوتا جهالت، جهل موضوع و جهل بهود، جهل بهود آسان تره. بعد فقلتو، مقصودم این جمله شد، ذالک لعنه لا یقدر علیه احتیاطه، فقلتو فهو فی الاخرت معذور، قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، فقلتو و ان کان احدهما متعمدا الاخر بجهاله فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا، اونی که به اصطلاح تعمدن یعنی عالمن میدونسته که حلال نیست براش اگر عقد کرد حرمت ابدی میاره، اینم با به اصطلاح دخول رو ذکر نکرده. اما سومی وقت گذشت، من سومی رو بخونم که این سه تا روایت جمعش میشه در اگر دخول بکنه حرمت ابدیه، اگر نه نه. روایت سومی هم حسنه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأه في عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالما كان او جاهلا و ان لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر. پس جمع روایات این شد که در صورتی که دخول باشه حرمت ابدی میاره، ولی وقتی جو دخول نباشه و جهالت باشه بعد از این قضایه نمیتونه ازدواج با او داشته باشه.
استاد ببخشید، شب نیمه شعبان یه ایو آبه
صلی الله علی محمد،
این خانم که رفته دیدار بهایی ها دیروز هم اشاره شد تو نماز رو شعار دادن، بالاخره تکلیف مسلمان ها چه جوان ها شاید چه باید بکنن؟ بزرگان هیچی نگفتن.
من نمیشنم چی میکردن.
خانم رفته دیدار بهایی ها،
خب اینا تو همه روز نامه ها و رسانه ها و شما نوشتن،
جواب نباید به کسی بدین؟
چرا بزرگان دارن جواب؟
من میگم اون خانم اصلا قابل این که صحبتشو بکنید نیست. بله من همه حرفای اون خانمم جمله جمله تا آخر یک صف همه حرفاش توی اخبار اومده است، یعنی فقط ملاقات نبوده، صحبتاش بهتر از ملاقات. اما اون خانم اصلا قابل این که حرفشو بزنید تو مجلس نیست. باباش هم بیشتر از این نگفت که خیلی کار بدی کرد. بزرگش نکنید با این حرفا. بزرگش با این حرفا بزرگش نکنید. شب عید با این حرفا. یه دختری که زندان بود و زندان رفته و اصلا باباشم گفت و بدکاری کرده و اینا، این حرفا رو دیگه بذارید.
سلام علیکم. ان شاء الله جان. ظاهرا اینا اون اومدن